بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تکمیلی درباره شرایط اجراء اصول، شرایط اجراء اصالت الاحتیاط گفته شد و شرایط اجراء اصالت البراءت هم عنوان شد و گفته شد که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکی برای اشتراط اجراء براءت به فحص و حصول یأس 5 وجهی ذکر فرمودن که برای شما گفتم. اولین وجه آن اجماع بود و بعد می رسیم به رأی و نظر محقق خراسانی. در باره شرایط اصالت البراءت محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره شرایط اجراء اصالت البراءت محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اون شرایطی را که شیخ فرمودند قابل التزام نیست. اولا اجماعی را که اعلام فرمودند اون اجماع خالی از اشکال نیست اولا و ثانیا، اما اولا اون اجماع اجماع محصل نیست، اجماع منقول است. هرچند گفته شده است اجماع قطعی یعنی منقول قطعی است نه محصل. اجماع منقول در حد یک تأیید می تواند باشد، نه در حد یک مدرک برای استنباط و استناد حکم به آن. و ثانیاً اون اجماع مدرکی است برای اینکه به طور عمده پس از تحقیق به این حقیقت می رسیم که منشأ این اجماع حکم عقل هست. عقل حکم می کند که علم اجمالی به احکام محقق است و باید فحص به عمل بیاد. اجماعی که گفته می شود منشأش که حکم عقل باشد دو صورت به خودش می گیرد. اگر فقط احتمال مدرکی بود اجماع قالب اجماع باقی است، می شود اجماع مدرکی. و اگر استناد و منشأ اتفاق آرا حکم عقل بود به طور اطمینان یا علم دیگه اجماعی نیست. بلکه اتفاق صاحب نظران نسبت به حکم عقل هست. دیگه قالب اجماع هم از بین برداشته می شود. آنگاه محقق خراسانی می فرماید که والاولا ان یتمسک بالآیات والاخبار التي تدل على وجوب تفقه والتعلم و مؤاخذت الجاهل عند ترك التعلم. نقل مضمون کردم، این عبارت این نبود. می فرماید که اولا این است که در این باره تمسک بشود به آیات و روایات. آیات همون دو تا آیه‌ای که در کلام شیخ انصاری و در بحث براءت و احتیاط مکرر به آن اشاره شده است استناد می شود که آیه نفر از سوره توبه آیه شماره 122 و آیه سؤال سوره انبیاء آیه شماره 7 که در آن دو تا آیه در صورت عدم علم سؤال دستور داده شده است و تفقه دستور داده شده است. بنابراین قبل از براءت که زمینه عبارت است از عدم علم، باید به سؤال و جستجو پرداخت و به تفقه و کاوش فقهی در جهت فحص از دلیل بپردازد پرداخته شود. دلالت این دو تا آیه گویا بر مطلوب کامل است. آنگاه می فرماید روایاتی که دلالت دارد بر وجوب تعلم یا لزو یا امر به تعلم و تفقه، ما از جمع این روایات به طور اختصار دو روایتی را که صریحاً به تفقه و تعلم دستور داده است برای شما افاضل اراده میکنیم. روایت اول حدیثی است از امام کاظم علیه السلام در کتاب تحف العقول صفحه 137. امام کاظم علیه السلام می فرماید تفقه فی الدین فان فقه مفتاح البصیره. در این حدیث امر به تفقه آمده است و طبیعتا این امر به تفقه اطلاق دارد و در امور دینی و احکام هست و طبیعتا در صورتی است که علم به حکم موجود و محقق نباشد. روایت دوم که امر به تعلم شده است، حدیثی از رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم، همین کتاب معتبر تحف العقول صفحه 21 می فرماید تعلم العلم فان تعلمه حسنه تا الى ان قال لانه معالم الحلال والحرام با کار ما تطبیق کرد، لانه معالم الحلال والحرام معلوم از تعلم فقه هست که اون تعلم معالم حلال و حرام و احکام شرع می باشد. آنگاه می فرماید و حدیثی که دلالت دارد بر مؤاخذه جاهل در صورت ترک تعلم، همان حدیث معروف هلا علمت حتی تعمل که شیخ طوسی در کتاب امالی صفحه 9 می فرماید که حدیث را دیروز برای شما خواندم، تا اونجا که عبد بگد در مقام بازخواست که کنت جاهلم، عمل که نکردم جاهل بودم، برایش گفته می شود از سوی خدای متعال طبق این حدیث هلا علمت، چرا تعلم نکردی تا عمل کنی و کار و وظیفتون رو انجام بدی؟ می فرماید این احادیث مقدم می شود بر ادله، بر روایات و اخبار دال بر براءت، مثل حدیث رفت. چرا؟ برای اینکه ظهور این روایات اقوا هست از ظهور روایات دال بر اجراء براءت علی اطلاق. به چه صورت ظهور مقدم هست؟ اخوائیت ظهور رو وجهش که نمیگد محقق خراسانی من دعبه، وجهش در اختیار شما افاضل هست. وجه ظهور این است که این روایاتی که مخصوصا این روایت آخر که معروف و مشهورم هست هلا علمت، این در باره خود جاهلی که عمل نکرده است وارد شده است. چه می کند؟ موضوع برای حدیث رفع باقی نمی گذارد، جاهل است به حدیث رفع عمل کنن یا نه، جاهل است هلا تعلمت براش آمده است. ظهورش به این معناست که در طول هم هست، مقدم طولی است، نه من حیث الدلاله. متقدم گاهی از حیث خود ظهور هست که مثل اقوائیت ظهور خاص بر آن، گاهی اقوائیت ظهور این است که یک دلیل برای دلیل دیگر زمینه باقی نمی گذارد، طولی می شود. پس از که به ظهور هلا تعلمت عمل کردیم، برای حدیث رفع ظهوری باقی نمی ماند اطلاقا. مدلولش اختصاص پیدا می کند به که؟ به پس از فحص تقیید می شود، پس از فحص. اگر ظهور طولی دار که کم که به عنوان که به ندرت برخورده اید به ذهنتون جاندهید میتونیم بگیم که این ذو اقواعیت از باب اطلاق و تقیید است. حلا تعلمت تقیید میکند حدیث رفع را بشه به بعد از فس، حدیث رفع رفع امانا یعلمون بعد از فس. فرمایش محقق خراسانی که گفته شد یه نکته تکمیلی را هم تحت عنوان سؤال و جواب عنایت کنید ارائه می فرماید و آن این است که اگر گفته شود که اون حدیثی که حلا تعلمت و امثالش است اختصاص دارد به عمل نکردن به مقتضای علم اجمالی منجز، نه اینی که به طور اطلاق عمل نکند در صورت جهل. نه، در صورتی که علم اجمالی دارد عمل نکند حلا تعلمت است، پس تنافی نیست، اون مسیرش جدا می شود و اخبار از هم تفکیک پیدا می کند، قلم رو به یکی از دیگری جدا می شود. می فرماید که نه نه، این توهم قابل تصدیق نیست، قابل التزام نیست، برای اینکه در همان حدیث حلا تعلمت اطلاق وجود دارد در صورت علم اجمالی یا جهل به حکم به عنوان جهل که نمی داند، اصلا جاهل مطلق هست، یا علم اجمالی به احکام دارد، هر دو صورت رو می گیرد. بنابراین توهم اساس ندارد. مطلب تا اینجا کامل شد نسبت به اجراء براءت در شبهه حکمیه. در ضمن کلام خودش محقق خراسانی اشاره کوتاهی دارد که براءت جاری، بله، فهم در براءت نقلیه، یک اشاره کوتاهی دارد، می‌فرماید که طبق مدلول حدیث رفع براءت نقلیه مثل براءت در شبهه موضوعیه است که در شبهه موضوعیه فصل لازم نیست. پس از ضمن همین بیان کوتاه یک عنوان استخراج می شود. عنایت کنیم توضیحی درباره اجراء براءت در شبهه موضوعیه. اجمالا براءت در شبهه موضوعیه بلا خلاف جاری است و بلا اشکال یا علل مشهور اجراء براءت در شبهه موضوعیه نیاز به فهم ندارد. محقق خونی در کتاب قوانین چاپ جدید جلد 3 صفحه 64 می فرماید اجراء براءت در شبه فی شبهة الموضوع، یعنی در شبهه موضوعیه، مما لا خلاف فیه حتی عند الاخباریین، اصحابون الاخباریون هم میگوین براءت در شبهه موضوعیه جاری می شود اطلاقا قبل از فحص و بعد از فحص. در نهایت می فرماید که تحقیق این است که اشکالی در باره جریان براءت در شبهه موضوعی وجود ندارد و دلیل بر این مطلب کثیر است و فراوان. از جمله مستفیزه است که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. این مستفیزه مدرک اصلی برای اجراء براءت در شبهه موضوعی است، چون آمده است کل شیء، شیئن یعنی هر موضوعی، شیء در اینجا مساوی با موضوع می شود. فرمایش ایشان مفصل هست، با همین اختصار اکتفا کنیم. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه هم می فرماید که اصالت البراءت در شبهه موضوعیه تحریمیه بلا اشکال جاری است، نیاز به فحص ندارد. مستندش همان روایاتی که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. چرا شبهه تحریمیه را مقدم داشته است؟ به جهت همین مستفیزه، حتی تعرف یا تعلم انه حرام. مورد دقیقا شبهه تحریمیه را تحت پوشش قرار میداد. و بعد میفرماید که اما شبهه موضوعی نسبت به شبهه موضوعی هم باید بگیم که در این مورد اصل اجراء براءت که اشکالی قطعا ندارد بعد از فحص، ولی تحقیق این است که قبل از فحص هم در شبهه موضوعی نیست اشکالی وجود ندارد، براءت جاری می شود بلا شبهت ولا اشکال. که لعل مستند این مطلب سیره از یک سو، عذر و حرج از سوی دیگر، که اگر در شبهه موضوعیه فحص لازم باشد، تمام زندگی یک مکلف مشهود فحص می شود. و اما محقق خراسانی علل اجمال قضیه را به عنوان یک امر مفروغ عن اعلام فرمودند که اجراء براءت در شبهه موضوعیه قبل از فحص هم جایز هست. اگر به ذهن شریف شورتون سپرده باشید، در این بار گفته ایم که در باره اجراء براءت در شبهه موضوعیه چهار مورد استثناء می شود، یعنی چهار مورد خارج است از عدم فحص، از رأی بر عدم فحص. دو مورد تخصصا خارج است و دو مورد تخصیصا. اون دو موردی که تخصصا خارج است از قلم رو عدم فحص عبارتا از احسان نفوس و اعراض. اگر شک که در مربوط به نفوس باشد، احتمال محدور الدم بودن و عدم محدور الدم در کار باشد و همینطور در اعراض احتمال رضا مثلا و حرمت رضاییه در ازدواج وجود داشته باشد، قطعا براءت جاری نمی شود و این دو مورد تخصصا خارج هست. و اما تخصیصا دو مورد به جهت احتمام، این دو مورد که تخصصا خارج است به خاطر اهمیت و دو مورد دیگر به خاطر احتمام شرع. اون دو مورد عبارت است از دیون و و احسن تو قدمای اصحاب در ذهنش بود. اون دو موردی که تخصیصا خارج است در اثر احتمام شرع عبارت است از دیون. شرع احتمام دارد به حقوق الناس، احتمام به حقوق الناس. و مورد دوم استطاعت، استطاعت در حج که اینجا هم احتمام شرع در کار هست. استادان علامه شیخ صدراء باکویی قدس الله نفسه و زکیه این دو موردو که برای ما میفرمودن وجهش رو میفرمودن به خاطر تحقق مخالفت عملیه کثیره. اگر در دیون تفحص انجام نگیرد و فحص نشود، احتمال مخالفت عملیه کثیره وجود دارد. در حج هم همینطور است. اگر کسی نسبت به استطاعت مالی خودش در حد کفایت از حج تحقیق و تفحص نکند، مخالفت عملیه کثیره پیش میاد. بنابراین این دو مورد منتها فرق دارد. فرقش غیر از تخصص و تخصیص این است که در دو مورد اول فحص لازم می آید، منتها تا به آخر جا برای براءت نیست. فحص لازم است فقط از قلم رو به شبهه موضوعیهی که براءت جاری می شود خارج میکنند. تخصصا فحص کنند تا کجا؟ تا وقتی که علم حاصل بشود به عدم رضا و ارتضا، به عدم محدور الدم بودن و عدم محدور بودن. و جایی برای براءت آخر وجود ندارد. و اما در دو مورد دیگر که فحص لازم هست تا سرحد یأس، اگر یأس حاصل شد جا برای براءت آماده است. این بحثی بود، تحقیقی بود درباره شبهه موضوعیه که در کتب اصولی و بحث شبهات موضوعیه کسی قلم نزده است. فقط فی کتب التی توجد فی صدور است، از صدر و سینه مبارک شیخ صدرا تا آخر المأمومین تا شما افاضل.
مورد اول اگر قرار نیست که برای جاری کنه، میگه چرا فحص میکنه؟ از همون اول احتیاط میگه لزوم فحص برای چیه؟
یه نکته برات گفتم، سریع حواس خودم بود ولی یه ذره جناب عالی توجه نفرمودید. کار ما اینجا اینه که این شبه موضوع رو از قلم روی شبه موضوعیهی که در حوزه عدم فحص یا حوزه براءت قرار گرفته است بدانیم که خارجه. این مطلب به جهت این مطلب بحث شد، نه به جهت براءت. براءت در همه شبهات موضوعیه دو مورد شبهه موضوع جا براءت و نقلیه عقلی نقلیه و عقلی ندارد. این جهت بحث بود که عنایت نفرمودید. این ندارد الجواد قد یک مو. شما فاضلید، به فضل شما صدقه نمیخورد، الجواد قد یک مو، هیچ غصه نخورید. برای شما بگم بعد از که این مطلب را کامل کردیم، عنوان دیگری مطرح می شود که شروعش را داشته باشیم و ادامهش برای جلسه فردا. محقق خراسانی بعد از آن که مسئله اجراء براءت و شرایط آن را بیان فرمودن و ما هم بعد از آن که اجرای براءت در شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه را به دست آوردیم، میرسیم به اینجا. این عنوان را محقق خراسانی برجسته کرده است، میفرماید تبعات عدم فحص در اجراء براءت. اگر کسی براءت جاری کند در صورتی که شک در تکلیف دارد، بگد شک است دیگه، موضوع محقق هست، موضوع محقق هست و شرط دیگه لازم ندارد، براءت جاری کند، چه می شود؟ چه تبعی دارد؟ می فرماید که استحقاق عقاب برای چنین مکلفی در پی خواهد آمد، چون به وظیفش عمل نکرده است. باید فحص می کرد، باید فحصش تا سرحد یأس ادامه پیدا می کرد، آنگاه به براءت مبادرت میکرد. میفرماید که فرق نمی کند این مخالفتش با واقع منطبق باشد یا مخالف. اگر مخالفت با واقع تطبیق کند که طبیعتا هم عقاب دارد و هم استحقاق عقاب که در اصل مخالفت داشت و عقاب اعمال هم خواهد داشت، مخالفت صورت گرفته و مقصر بوده و مقصر المقصر کالعامد که گفتیم مقصر عامد است منتها بالواسطه. و اما اگر با واقع مخالفتی نداشته، باز هم استحقاق عقاب دارد. چرا؟ در اثر تجری از این مکلف تجری صورت گرفته است. تجری ملازم است، لازمه تجری استحقاق عقاب است. ولگهی رأی شیخ انصاری در این رابطه با رأی محقق خراسانی اختلافی دارد که شرح مسئله انشاءالله فردا برای سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم الله